من کلی در مورد کار ما تو کردستان کمده تو سمینار پریروز گفتم، سوا اینکه تو جلسه پرنوم قبلی گفتم، تو جلسه مشترک گفتم که از اون دیگه عقبتر نمیرم که قبلش کجا گفتم. برای این بحث میبرم اون چارچوبی که این پرنوم میتونه تحمل کنه در یا بلاغل بهش بپردازه. دو تا نکته داشتم، یکی راجع به جغرافی فعالیت کمله، یکی راجع به کار کارگری کمله و کار توشه. در مورد کار شهر من قراری هم دادم به پرنوم. به نظر من وقتی گزارش شد نشه گزارش بهش گفت، نامی رفیق ابراهیم میبرم شدتون بینیم من که بسید پرنوم تهیه نشده کنه ممکن محبوس باشه. اونو میخونیم، چیزی که توش نیست یه دل دادن این مسئله سازماندهی کارگری و سازماندهی شهر. دو جا این مسئله مطرح میشه به صورت حاشیه، یکی اینکه رهبری کمله کشید تعیین کرده برای بخش های دیگه تشکیلات، یکیشون هم هست که برای رادیو کار میکنه و یا تماس میگیره با شهر. تو این گزارش هیچی راجع به کمیته موافق سازماندهی شهر شهر نیست و اینکه مشخصا بعد از پلنوم سوم کنگره سوم و پلنوم بعدش کمیته مرکزی کمله چه پروژه اساسی گذاشته از شهر در رابطه باش، هیچی راجع به این نیست که مثلا فرض کنید سیاست اون ولایت تشکل توده چیه. اون دفعه میگه تبلیغش میکنیم، که به نظرم تبلیغ تشکل توده و اساس توده تا الان همه کردن. مثلا میگن چه جور تشکل رو کی میخوای ایجاد کنید، چرا بری ایجاد کنی. هیچی راجع به اینا نیست. آدم وقتی این گزارش رو میخونه لازم نیست حتی این گزارش رو بخونه، چون این کاری نیست که بشه قاچاقی کرد تو جنبش کمونیستی. یه سازمانی که درگیر باشه با فعالیت سازماندهی کارگری نمیبینه که خودش هم تو اولویت های تقسیم کاریش رو بها داده باشه بهش، از نظر علنی جهتگیری کرده باشه به این قضیه، در اصل کمیته مرکزی حزب دیالوگاش در این مسئله باشه و یه کمیته دیگه که تو همون حزب دارم کار میکنه یه مناسباتی داشته باشه، هیچی رو نمیبینی. و اینو من به عنوان مقدمه اون قراری که گفتم میام. این که راشیه من توهمی ندارم که تو این پرنوم با این مبارز صحبت کنم بشه تغییر ایجاد کرد، شخصا فکر میکنم تغییر ریل کمیته مبارزه سیاسی میبره. ولی به عنوان یک کسی بخواد گزارش های حرف میزن و یه تشکیلات مایل داریم حرف میزنیم، قراری که دادم اینه که بخوایم این کار صورت بگیره، بخوایم کمیته تشکیلات فعالیت شهرش تعریف کنه، جوانان سیاسی تشکیلاتش تعریف کنه خیلی زود در رابطه با کمیته اجرایی. من شخصا کاری که میشه در کمیته در رابطه شهر درست نمیدونم. یه جایی مشخصا حتی باز گفته میشه که برای مثلا کل تشکیلات کمیته به سه منطقه تقسیم شده، کل تشکیلات کمیته به سه منطقه تشکیل شده، چون این سردشت و بانه و سرقز و غیره که در این اردوگاه هست، فلانی و فلانی فلانی در این اردوگاه هست و فلان و فلان در این اردوگاه هست، سازمان مرکزی که در این اردوگاه هست. من هنوز نمیدونم این بخش شهر جزء تشکیلات کمله هست محسوب یا نه، اگه هست ترافیکش چیه، افقش چیه، کارش چیه، کی بهش مشغوله، سیاست هامون چیه، تزامون کجاست، کی داره خط میده به این فعالیت ما، نظر نوع سبک کاری مسئله، نظر کوبیدن موانع سیاسی مسئله. ولی هیچ کدوم این گزارش نیست، یعنی عملیش اینه که نیست به تو در واقعیت. و این یه نکته بحث من، اگه بحث بره روی میشه مفصل تر صحبت. راجع به رهبری کمیته نکته داشتم، به نظرم جغرافیای فعالیت رهبری کمیته مسئله فنی نیست، مسئله سیاسی ایدئولوژیکیه. و اینو تو دوره گذشته بعد چند مرحله تقسیم کرد. یه موقع است که رهبری کمیته تو شهره، قاطی مردم مقاطی همون است که کار میکنه و شنیدیم پسر رفیق عبدالله رو گرفتن تو پادگان فلان، موستادان کجا بود در اون لحظه، رفیق فواد کجا بود در اون، اینا رو شنیدیم میدونیم تو شهر بود. جنبش مسلحانه شروع میشه، طبعا جاشون تو شهر نیست، میگیرن نظامشون میکنن، میان زیر با نیرو مسلح خودش تو منطقه آزاد خودش و تحت حاکمیت خودش که حدود صغورش حاکمیت جمهوری اسلامی زیر به زور اسلحه خودش برمیسته توی خاکی که دست خودشه، با جنگ خودش داره حفظ میکنه. در یه مقطعی از ایران این نیرو عقب اردوگاه عقب رونده میشه و میره به یه منطقه دیگه تو خاکی کشور عراق که ولی واقعیت هم اینه تحت حاکمیت هیچ کی نیست، یعنی خود دولت عراق مشکل اعمال حاکمیت داره به اون منطقه. کمال هنوز تحت حاکمیت خودش به طور دو فاکتو گروه دیگه هم هستن، هر کسی این کارو میکنه، اونجا هم باز قابل درکه. ولی یه جایی میرسه که با ختم جنگ ایران عراق اگه نگیم، با کشیده شدن جنگ به اونجا و با اعمال حاکمیت عراق و مرزهای کشور خودش، کمال به طور قطع دیگه تحت حاکمیت دولت ثالثی داره کار میکنه. یعنی از از قوانین مدنی، حقوقی، جزایی، مقررات مربوط به بودجه، آب و برق دولتی و تمام فونکسیون های دولت داره خودش رو در تحت سایه اون کار میکنه و دیگه اینجا کامله به طور مشخص رهبریش رهبری تبعیدیه. اینو تو گلاله نمیشد گفت، با اینکه خاک خاک عراق از نظر سازمان ملل و نظر مردم عراق خب اونجا جنگ دیگه من یه دیگه اون این کامله رو از نظر استقرار میذاره تو لیگ مجاهدین خر. این فاز، فازی که عراق میره رو مرزاش میسته، فازی که کنترلش که اون منطقه قطعیه و قوانینش اونجا صدق میکنه، کومله رو میذاره تو موقعیتی مثل مجاهدین خرق. این تفاوت اصلی ما با مجاهدین خرق دوره قبل از این، اون رفته تو بغداد یا تو هر جا، برخواه اونم تو مرزهای اردوگاه گرفته بود و یه رهبریش و سازمانش رو برای مراجعه بهش باید به عراق مراجعه میکرد و یه سازمان مستقر در عراق. کومله هم الان رفته تو این پوز، میشه آدم این وجوه دیگه ای برای خودش و دیگران جلوه بده و شاید منخ باشه که آدم برای دوره های این کار رو بکنه، اینو جور دیگه ای جلوه بده. شما که مقاومت کردیم، هی گفتیم منطقه مرزی کردستان عراق و غیر، الان داریم میگیم که زیر پوشش مدنی عراق داریم فعالیت میکنیم، این دیگه به نظر مناسب نیست. اگه رهبری تبعیدیه، مکان تبعیدش از نظر سیاسی با معنا میشه و من فکر نمی‌کنم به نفع حزب کمونیست ایران، نمی‌دونم به نفع کومله، نمی‌دونم موقعیت شبیه مجاهدین رو. فکر می‌کنم رهبری کومله باید بره تو این موقعیت که خودش جای دیگه است ولی بخشی از تشکیلاتش رو با فونکسیوناش رو در عراق نگه می‌داره، باید بریم تو این موقعیت، وگرنه من از زیانای سیاسی اساسی داره بره حزب کمونیست برای کومله. می‌دونم که باز این بحث اینجا پیش نمی‌ره ولی به هر حال بکنم، باید گفت آلترناتیوش چیه؟ یکی از چیزایی که دوره رو مرز بودن و با دوره الان تفاوت میذاره اینه که آلترناتیوش اون موقع امکان پیشروی بود، امکان پیشروی تو خاک ایران بود، در واقع بینابینی بودن منطقه بود، یا آلترناتیو اون هم بود فاز مبارزه داشتیم داخل خاک ایران. الان آلترناتیو که جلو رهبری کومله هست به مسابقه یک موجودیت سیاسی، من راجع به اشخاص حرف نمیزنم، ممکن شما بگید رهبری کومله خارج به یه جاییه ولی عملا 8 از اعضای کمیته مرکزیش تو همون منطقه ساکن باشه، اینو من حرف نمیزنم، واسه من اصلا سر این جمعی نیست که عضو کمیته مرکزی جسمش کجاست. میخوام بگم کومله مسابقه موجودیت سیاسی کجاها به چه طوری بروز میکنه، من دیگه کل تشکیلات کومله اگر به سه اردوگاه در اینجا و اونجا و اونجایی که حرفشو میزنن تو این نوشته بعد به شروع کرد، من این نظر سیاسی به درست نمیزنم. به نظر من گفت بخش رزمی تشکیلات نیروهای نظامی ما و اسکای رادیوی متخاک عراق به کومله میخواد مراجعه کنید، به دبیرخانهش در فرانسه مراجعه کنید، اگه تو شهر تو ایران میخواد بهش مراجعه کنید به سلولای حزبیش باید مراجعه کنید، پیدا کنید. همین کاری که ملت تو دوره با هر حزب سیاسی غیرقانونی میکنن، بالاخره تماس برقرار میکنن، توی مبارزه با فعالین و مبلغین اون حزب آشنا میشن و تماس برقرار میکنن. تبعیدی بودن رهبری کومله در عراق به نظر من و نظر سیاسی کام تو گفتم فوق العاده زیان باره، تداعی شدن کومله به عنوان سازمان ساکن در عراق فوق العاده زیان باره و بحث برسر این نیست که رضایت بدیم از کندن اونجا. الان به نظر من حزب کمونیست با این سوال مواجه، رضایت میدیم به تبعیدی بودن تشکیلات کردستان حزب، رهبریش و اون موجودیت سیاسیش تو خاک کشوری به اسم عراق، این سوال از نو مطرحه و باید بهش جواب بده. من خودم معتقدم اگه رهبری کومله تو اون جلسه هم گفتم جاش تبعیدی به کشور خارجی رو تحت حاکمیت و قوانین کشوری زندگی میکنه، دیگه باید اونجا جایی باشه که جای طبیعی قابل تحملی باشه براش. اروپا به خاطر رفاهش نیست که رهبری باید بره اونجا، یا به خاطر اینه که میز داره و چراغ مطالعه داره که اونجا هم داره، به خاطر اینه که اینجا کانون فعالیت سازمان‌های سیاسی طبقات مختلف، ملل تحت ستم، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و همه بوده، اونم نه هر پای تختی. اگه بره فرض بکنید تو ایتالیا بشینه یه معنی دیگه داره، ولی فرانسه، انگلستان اینه کشورهای اساسی هستن که اپوزیسیون های کشورها در اپوزیسیون های انقلابی کشورها در طول سالا اونجا حضور داشت. یه رابطه که من برقرار میکنم با این مسئله خود دیپلماسی کومل است که توی اون سوالای کمیته مرکزی کومله هست راجع به دیپلماسی چه فکر می‌کنه. به نظر من دیپلماسی بدون استابلیتی و حق حاکمیت معنی نداره. شما نمیتونید از داخل یه حصار دیپلماسی داشته باشید. شما نمیتونید از داخل تحت حاکمیت کسی باشی در رابطتون باش دیپلماسیش هم معنی بده. دیپلماسی ما دو نهاد دو داده مجزا از همه. کاملا اگه نخواد اینو اینطوری بکنه دیپلماسی براش معنی نداره، که هیچ اهرام دیپلماتیکی نداره. دیپلماسی یه لغتی میشه، عبارتی میشه برای بیان یه رابطه دیگه و دیگه به نظرم استقلال عمل نداره. من نمیدونم، اون تو جلسه هم گفتم اگه فرض کنید رابطه دیپلماتیکی ما تیره بشه با کسی چیکار میکنیم؟ رئیس جمهور اون از اون کشور فرار میکنیم دیگه. تازه باید به این موقعیت برسیم. دیپلماسی یعنی اینکه انجام شدنش توسط دیپلمات ها، نه توسط خود بدنه اصلی متشکل. من اینو مضر میدونم، نظر سیاسی درست نمیدونم، نظر ایدئولوژیکی و دراز مدت برای خود کاملا بسیار زیانبار میدونم. نه فقط از نظر تأثیری که امروز داره روی بافتش روی تک تک سلولای کامل، یا خطراتی که تهدیدش میکنن، حدود صغوری که روش تحمیل میشه و استقلال عملی که ازش گرفته میشه و وجهی که پیدا میکنه، از نظر تأییدی که میذاره روی شیوه های سیاسی و اقتصادی که در جهان وجود داره، از نظر تأییدی که میذاره به طور تلبیهی رو اشکال ایدئولوژیکی که در جهان وجود داره. استقرار در فرانسه کسی رو رفیق شارل دوگل قلمداد نمیکنه. استقرار در انگلستان کسی رو رفیق چرچیل قلمداد نمیکنه. واسه اینکه نیرده و مگابی هم اونجا بودن، میذاره قبول نداره اونا. قانون اون کشور اجازه میده و مردم انقلابی دنیا در طول سالهای جاری تبدیل کردن به جایی که میشه توش مستقل بود، مستقل حرف بود. ولی اونجا این معنی رو داره، الان اون وضع نیست. یه بحثی که از قدیم اون قطعنامه به اصطلاح دور انداخته شده کمیته مرکزی حزب واجب اوضاع بعد از ختم جنگ ایران عراق این بود که برای ما بدترین حالت دربدری و اینا نیست، بعد تو کوه و دشت. بدترین حالت انقباض اینا نیست، بدترین حالت محصور شدن تو اردوگاه های درون کشوری اونجاست. این بدترین حالت از نظر سیاسی، باقیشو همش فشار فنی، فشار جسمی، فشار روانی رو ماست. این یکی دیگه تغییر شکل سیاسی داره ما میده. هنوز هم بحث من اینه، اینو نباید بپذیری. میتونیم آیا قراره با منش تیره و تار کردن رابطه همون با کسی؟ به نظر من اصلا اینطور نیست. تنها همین حالت اجازه میده ما با دولت عراق رابطه معقول و حساب شده داشته باشیم که هر دو طرف درش زینف هستن. آیا به معنی نوعی پس گرفتن نوع نزدیکی هست که تالست؟ به نظرم اصلا اینطور نیست. میتونه نباشه. کافی رهبری کاملا اینطوری بیاد بیرون که بابا جان اینجا بیا رزمی منه. آدم ها رو نمیشه جا به جایی که فقط نظامی ها رو گذاشنه، به نظرم مهم نیست. به همه بگین جنگجوان ما اینا، به همه بگیم اینا که اینجا اصلا نیروی رزمی ما، اونا هر چقدرش رو زخمی هر چی هرجو میبرن. فرصه ای که ما اینو به این حالت تبدیل میکنه به نظر فنی اصلا مسئله من نیست. الان با این فرصتی که عقب افتادن پروسه صلح به ما داده، این از نظر فنی قابل حل کرده مسائلی که این موقع به دلایل فنی رد میشد. این دیدگاه، این بحث به دلایل فنی رد میشد، الان دیگه نمیتونه به دلایل فنی رد بشه. اگه حکمت سیاسی شو موقع درست بوده به دلایل فنی رد میشد، اون دیگه بعد در این دلایل فنی کنار گذاشته حکمت سیاسیشو پیاده کرد. من معتقدم رهبری کامل فرماندهی نظامیش و غیره باید اونجا باشه و بگه من فرماندهی نیروی نظامی مستقر در مرزها هستم تو خاک عراق. رهبری کامل مثل رهبری هر سازمان سیاسی دیگه بخشی از رهبری حزب کمونیست ایران بشه کارشو بکنه. برای ملاقات‌های دیپلماتیک من ترجیح می‌دم از اروپا تو سوئد راه سفر تا یکی از استان‌های همون کشور رو پای کنم. این نکته توی که می‌خواستم بگم، به هر دلایل مجوزهای ما برای بودن هر جا در طول این 10 سال فرق می‌کرد. مجوز ما برای بودن تو شهرهایی بود که بسن باید اونجا باشیم و نمیگرفتن اون زور اونم میرسید، مردم انقلاب بود. مجوز ما برای بودن تو کنم که نیرو اون آوردیم گرفتیم اصلا سر این خاک و سر این اداره این مملکت رو دعوا داریم اینجا. مجوز ما برای رو مرزا بود که جنگی این اینجا تحت حاکمیت کسی نیست. اینجا یه مرحله بینابینیه، یا اگرم نیست عملا قوانینی که در اونجا صادر قوانین وجود اپوزیسیون های کشورهای مختلف مرزای هم دیگه. الان مجوز ما باید میپرسن چیه؟ الان وقتی نگاه میکنه میبینی مجوزه همه فنی دیگه. اینجا بهتر، اینجا آسان‌تر، اینجا راحت‌تر، تماس هم نزدیک‌تر. میتونم با فلان ارگان هم حرف بزنم که من چون معتقد نیستم که فنی‌هاش همه درسته، وارد اون بحث نمیشم. میگم اصلا حق با شما، حق با هر کسی که میگه اینجا فنی بهتره. من میگم جواب سیاسی ما رو بدید. انتظار من اینه. نظر مخالفین که این کار نباید که تو این پرنامه حرف بزنه، یعنی که دیگه نمیشه با اشباه برد.